بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اونجا عرض کردیم که مکاشفات موهوم آنها، بحث مکاشفه را انشاءالله مفصل در بحث سیر و سلوک اینها قبلا داشته ایم و دو مرتبه اگر موقعیت اقتضا کرد انشاءالله مفصل خواهیم گفته مبانیش چیه، اصول چیه، نتایجش چیه، راهش چیه، چه کار میکنن که به این حرف ها میرسن. حالا اینجا یک اشاره ای کردیم که در مکاشفات غالبا میان توهمات خودشان را شهود میکنن، یعنی کل به خودشان فشار میارن و یه چیزهایی رو تلقین میکنن به خودشان و اونقدر در پی ریاضت و تلقینات و فشارهایش به خودشان میارن، همون چیزی را که میخوان ببینن میبینن، همون چیزی را که میخوان نشونشون بدن اساتید اینا میبینن، چون تلقین و اینا یعنی عقیده ای که خودش طرف داره، عقیده باطلی که داره همون عقیده رو در عالم شهود هم میبینه. مثلا این آقا رفته به آسمان ها، مثل همون آسمان هایی که طبقاتی فکر میکرده و خدمت شاید هفت لایه میدیده و چیکار میکرده و اینا، همونها رو در واقع برای خودش شهود کرده. نوشتیم بسی شگفت و عجیب است که گاهی خود اهل عرفان این ادعای خیش را که میگویند در نیل به وحدت وجود پای عقل لنگ است و تنها باید با حس و شهود به آن رسید، به صراحت باطل کرده و به عصی اعتراف کردند که حس و شهود همگانی نیست، حکم به غیر هم بودن خدا و خلق می کند. این الان شما کتاب لقاء الله مرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو ببینید، مثلا توی این موندن همیشه که اگر همه چیز واقعا خدا، پس این جواهر و اعراض و زمین و سنگ و کوه اینا چیه؟ خب یا اگر اینها واقعا سنگ و کوه و جواهر و اعراضه، پس چطور وحدت وجود رو میشه درست کرد؟ گاهی میان میگن که آقا جان بحث وحدت وجود عقلی که نیست، شما باید بیایید در خلوت خدمت ما که ذکر بنشینید تا ما به شما نشان بدهیم ببینید، یعنی واقعا ببینید که جواهر و اعراضی نیست و چیه؟ همه چیز خدا. بعد یه جای دیگه باز میگه خب پس من عقل رو کنار بذارم، عقل رو کنار بذارم، استدلال که خدا داریم خلق داریم کنار بذارم، اون چیزی رو که میدونم رو استدلال بکنم دیگه. میگه آره این از یه طرف. تو مرتبه باز میان میگن البته انسان اگر با حس و همین شهود هم مواجه بشود با عالم، واقعا جواهر و جواهر میبینه و اعراض و اعراض میبینه، ولی وقتی که میشینه خوب فکر میکنه و دقت میکنه و تعقل میکنه و میره بالا، بنابر استدلالاتی که وحدت وجودی ها گفتند و اونجا ارائه شده، میفهمه که این جواهر اعراض رو نباید جواهر اعراض بدونه، باید که اینها رو هم خدا بدونه. میگید این که تناقض شد، چطور شد؟ شما از یک طرف میگید که ما وحدت وجود را، یکی بودن خالق و مخلوق و جواهر و اعراض و با خدا، اینها رو با عقل نمیتونیم اثبات کنیم، در عالم شهود میبینی که جز خدا چیزی نیست. باز به اینجا که میرسه میگی در عالم حس و لمس و در واقع که همون شهود و تجربه است دیگه، میبینیم جواهر و اعراض غیر خدا هست، ولی با عقل ما چون اثبات کردیم که خدا وجودی بی نهایت و غیر نداره، پس به ناچار باید که این شهود واقعی و حس حقیقی خودمون را محکوم اون ادله عقلی بذاریم. خلاصه نفهمیدیم که وحدت وجود با عقل فهمیده می شود و اگر ما به حس و شهود دیدیم جواهر اعراض را باید را انکار کنیم، یا عکسشه، ما وحدت وجود را باید با حس و شهود بفهمیم و اینها را چه جواهر اعراض را در واقع اصلا حسن و شهودن ندیم. آیا یک بحث خودش و وحدت وجود از نظر بله و به عکس اعتراف کردند که حس و شهود همگانی نیز حکم به غیر هم بودن خدا و خلق می کند و وحدت وجود از نظر حس و شهود بدوی نیز قابل پذیرش نخواهد بود. میگه شما اگر واقعا همین شهود و حس که خودت را ملاک بدانی، میفهمی که جواهر واقعا جواهرند و غیر خدایند. ولی چون ما با ادله قطعی قبلی ثابت کردیم که غیر خدا چیزی نداریم، به ناچار میگیم این جواهر جواهر نیستن. میگیم خب این برعکس دیگه، یه وقت میگیم ما وجود این جواهر را انکار میکنیم به خاطر این که چیه؟ قبلا با عقل اثبات وحدت وجود کردیم و اثبات کردیم غیر خدا نیست. این یک راهه. یک راه اینه که شما میگیم نه، اصلا وحدت وجود عقلی نیست، باید ببینیم. اونجا که میرسه میگی باید ببینی وحدت وجود را. اینجا که حالا ما سر دیدن میگیم، میگیم آقا این جواهر واقعا جواهر هست، میگه درسته که دیدن شما جواهر رو جواهر میبینه، ولی عقلا ما قبلا گفتیم که غیر خدا چیزی در کار نیست. خلاصه این یکی درست یا اون یکی درست؟ بله. لذا در ابتدای امر سیر و سلوک، بنابراین اینا چیکار میکنن؟ حالا اینا میخوان در قصه این جهت دوم که میخوان همین جواهر و اعراضی را که شما میبینید واقعا بگن اینا جواهر و اعراض نیستن و خدا چیزی نیست، خب چه کار میکنن؟ همینجوری بهت بگن نگاه آقا این سنگ ها سنگ نیست، این چوب ها چوب نیست، این درخت ها درخت نیست، این مخلوقات مخلوق نیست که شما زیر بار نمیرید. میان حس شما را دستکاری میکنن، شهود شما را دستکاری میکنن. چیزی دستکاری میکنن؟ اینجوری من الان یک تشت آب اینجا گذاشتم، میخوام به شما اثبات کنم که این تشت آب، این طرفش آب سرده، این طرفش آب گرمه. شما قبول نمیکنید. من دو تا تشت اینجا میذارم، یکی رو آب مثلا فرض کن که 50 درجه میذارم، یکی رو آب چیه 10 درجه میذارم. میگم دستات کجاست اینا؟ شما آب رو توی این تشت 50 درجه میذاری، این دستت هم توی تشت آب چیه 10 درجه میذاری. پنج دقیقه وای میستیم، میگم اول هر دو دست در بیار بذار توی تشت وسطی. شما دستات در میاری میذاری توی تشت وسطیه، با این دستی که توی آب گرم در آوردی میبینی این آب سرده، با این دستی که توی آب چیه سرد در آوردی خود این آب خرمزه بیست درجه است، میبینی آب گرمه. داری حس میکنی که همین تشت آبی که جلوی شما هست یک طرفش آب سرده یک طرفش آب گرمه. خب چی رو شما داری حس میکنی؟ حس شما رو من اول چه دستکاری کردم؟ اول اولا دست شما رو از اون حالت طبیعی حس خودش بیرونش کردم، یکی رو توی آب گرم بودستم یکی رو توی آب سرد. کار عرفان اینه، کار شهود وحدت وجود اینه. یعنی میاد قبلا به شما اول هی الغا میکنه آقا خیری نیست، آقا خیر خدا چیه، آقا فلان، هی این حرفا رو میزنه. خوب که فکر تو درش چیه تحت تسلط میگیره و از اون طرف اول میگه آقا اگر ما چیزی بهت گفتیم باید تصدیق مطلق باشه، اگه بخوای اعتراض کنی اشکال کنی اینا دیگه خلاصه کلامون تو هم میره و با هم دیگه چیه به نتیجه نمیره. لذاست که از یک طرف رو تسلیم میکنه، از یک طرف حرفای خراب زیارت میزنه، از یک طرف هم شیاطین اجنه کمک میکنن، یه عواقیر و گیاهان و داریهایی هم دارن که بعد اختا اونها هم خلاصه از برکات استفاده میکنن و کم کم چیه شما اون چیز میخواد بشنه بدونه شنه چیه. لذا در ابتدای امر سیر و سلوک از سالک میخواهند خود را به طور مطلق تسلیم استاد و پیر راه نماید. اصل اولش اینه، این اعتراض بیه اگر خلاف ضرورت گفتیم ما خزیم و تو موسا تو موسا میکنه که خزیم خودش. خب و در هر حکم خلاف عقل و بدیهی باید به فرمان او باشد. نتیجه این امر چنان میشود که سالک بیچاره به هوای رسیدن به کمال و خدا شدن در طول مدت ریاضت کشیدن ها و چله نشینی ها از حقیقت عقل و فهم و ادراک انسانی خود مست بشه. میخوام هم خدا بشیم دیگه، یا چند زمان این حتی نیست بشیم دیگه، لا باید مجلس نیست مجلس رو باید. بله. و به حیوانی مطیع و فرمانبر مبدل میگردد که در نتیجه تصرفات استاد و تلقینات پیوسته او پذیرش اباطیل و احکام خلاف بدیهی او را از کمالات خیش می انگارد. خیلی تازه ها کامل شده که فهمیده که مثلا فرض کن جواهر جواهر نیست، همه چیز خدا هست، لیش به جبتی تولا شده. با رجوع به مکاشفه های اهل عرفان آشکار می شود که حقیقت مشاهدات و مکاشفات و مکاشفات عرفانی چیزی جز ادراکات حسی سالک نیست. سلام علیکم. که این مکاشفات و ادراکات حسی در نتیجه ریاضت‌های غیر معقول و اعمال شاقه که اعتدال نفس و قوای ادراکی را برهم می‌زند و در اثر تلقینات و تصرفات استاد که مدخلیت تام در حصول مکاشفات سالک دارد برای او حاصل می شود و ما شواهد و دلائل این مطلب را به تفصیل در جای خود در بحث سیوتلوس آورده ایم. برای نمونه لاهیجی را می بینیم که چون بر اساس عقاید فیلسوفان قدیم چنین می پنداشته است که زمین مرکز جهان است و طبقات آسمان مانند پوسته های پیاز به طور ثابت و بلورین بر روی هم میخکوب و بر گرد زمین در دوران میباشند و تا آخر در آلای مکاشفه هم در همین عواله موهوم سیر میکند و به خیال خود از آسمانهای هفتگانه بالا رفته تا آنجا که خود را در بالای عرش خداوند دیده و حتی نفس خود را آفریننده چنین افلاکی شهود میکند. البته این آسمانهای هفتگانه که اینجا گفتیم نه که ما آسمانهای هفتگانه رو مورد این کار قرار اون که نفس قرآنه، نه اینی که طبقاتی افلاک نهگانه که در واقع عرفا درست کردن فلاسفه درست کردن بر اساس هیئت بطلمیوسی که هفتش طبقات اینجوری خاص به زمین بود، بعد طبقه هشتم میشه عرف و طبقه نهم هم یعنی اون افلاک و الا چیز توی مدارک روایات اینی که بطلمیوس گفته که نیست یا آیا تا آنجا که خود را در بالای عرش خداوند دیده و حتی نفس خود را آفریننده چنین افلاکی شهود میکند. او در ضمن بیانات بیان مکاشفات خود می‌نویسد نور تجلی حق بی کم و کیف و جهت بر من تابان شد. خیلی جالبه، هم نور بوده و تجلی کرده هم تابان شده، هم نه کم داشته نه کیف نه جهت، و حضرت حق را بی کیف بدیدم. حضرت حق را بی کیف بدیدم، خیلی کیف می‌کرده، منظور کیفیت داره، خیلی کیف می‌کرده. بعد از آن بقاء بالله یافتم، دیدم که آن نور مطلق منم و ساری و ساری در همه عالم منم و غیر از من هیچ نیست و قیوم و مدبر عالم منم و همه من قائمن و در آن حال حکمت های عجیب و غریب در ایجاد عالم بر من منکشف شد، مانند حکمت این که چرا عرش ساده است هیچ کوکب بر اون نیست که این همون بطل میشین رو میگفتن و چراست که تمامت کواکب ثابته در فلک هشتم هست، سبب چیست که در یکی از این هفت فلک در هر یکی از این هفت فلک دیگر یک کوکب هست. لاهیجی، محمد لاهیجی، شرح گلشنگار، صفحه پلن. بدیهی است چنان که لاهیجی با حواس معتدل و طبیعی خود یا لااقل با علم درستی ها در اساس فکر خودش مکاشفه میکنن، میخوای اینو بگم خواهی بر اساس آنچه که پذیرفته اند، حالا یا از هیئت یا گرفته یا از بطلمیوس یا گرفته یا از استاد به تلقین کرده، هر کی به طرز تلقین بکنه و تحت تصرف او این تربیت بشه همون را شهود میکنه، این وقت واقعیت نداره. بدیهی چنانچه لاهیجی با حواس معتدل و طبیعی خود به سیر در کهکشان میپرداخت از این خیالات برکنار میماند و نفس خود را پروردگار چنین عوالم موهومی شهود نمی کرد و به اعتقاد به وحدت وجود و خود خدابینی گرفتار نمی شد. بر این اساس اعتبار مشاهدات و مکاشفات عرفانی از سایر محسوسات کمتر است، چون محسوسات لااقل شما آقا دست تو همینگی که تشتی آب بذارید اشتباه نمی کنه بگید آب هم سرده هم گرد، این تشتر رو تشتر کرده، ولی وقتی دست خودتو دماغ دستکاری کردی حالا گرفتار میشید. بله یه حشیش میکشه، حشیش میکشه یه تکونش میده میگه او رسیدم زهر، یه هولش میده فکر میکنه رفت زهر، حشیش میده یه هفروتی شده دیگه فکر میکنه فلان، اگه همون حشیش میکشه در حالت طبیعی خودش میبود که این سادگی که خودش تو عرش نمیدید. بر این اساس اعتبار مشاهدات و مکاشفات عرفانی از سایر محسوسات کمتر است و نسبت به محسوسات و مشهودات انسان در حالات عادی که خود را به تصرفات و تلقینات استاد سیر و سلوک نسپرده و از حد اعتدال فهم و ادراک واقعی و طبیعی خود خارج نشده است درصد خطای آن به مراتب بیشتر است. یعنی وقتی که این عرفا رفتن توی خلوت ذکر نشستن هر چی دیدن بعدن باید بیان به این مردمی که تو کوچه بازار راه میرن از اینا بگن آقا ما این مزخرفات رو دیدیم درست بود یا نه، ما یه چیزایی دیدیم اینا درست یا غلطه، شما چی دیدید؟ نه اینکه برعکس وقتی رفته حشیش کشیده و رفته اون ذکر و ترقینات رو دیده هر چی شروع کرده بیاد بگه آخ شما که میرد روزه بی خود میگید روزه، من الان شروع کردم که شبه، تو باید از این بپرسید نه اینکه اون از تو بپرسه، تو باید بر اساس فهم اینا خودت تخطیه کنی، نه اینکه اینها رو فهمشون رو بر اساس چرندیات خودت تخطیه کنی. اگر رفت ابن عربی تو خلوت ذکر نشست و دید که شیعیان امیر امیه مثل نعوذ بالله خنزیرن، اون بعد بیاد بگه از چهار تا آدم عالم عاقل فهمیده بپرسه آقا من یه مچرندیات تو صحیفه یاد گرفتم از مکتب صحیفه فکر منو باطل کردن، لذا من دارم شیعیان رو به صورت خنزیر میبینم، آیا من درست میبینم یا نه؟ شما که اصحاب اهل بیت هستید شما چیز دیگه میبینید، اگر شما چیز دیگه میبینید معلومه من خطا دارم میکنم، من که اصلا چیز دیگه میگیرم. خب از همه اینها گذشته، انکار حکم عقل و پذیرش وحدت وجود که به اعتراف اهل کشف با برهان قابل اثبات نیست، به جهت مکاشفاتی که مؤمن و کافر در تحصیل آن یکسانند و به اعتراف خود اهل عرفان حق و باطل آن به هم آمیخته است، خب این دیگه خیلی کار غلطی. خب اون مرتضای هندی هم میرن در حالت وصول به نیروانا و نمیدونن به روح وحدت کلی عالم، همین کارا رو میکنن، خودشون با عالم یکی میگنن، نور حق بی کم موقعی به ایشان تابان میشود و حق را بی وقت بی کیف میگنن، اونا همین کارا میکنن. چطور شد شما عقل و برهان را بذاری که به خاطر شهوداتی که هم مرتض هندی داره هم عارف قبالای این خدمت شما هست عرفان یهودی داره، هم عرفان سرخپوستی داره، هم اوشو داره، هم اون مزخرفه دیگه داره، هم زن داره، هم مرد داره، هم زناکارشون داره، هم همه چی شده، همه چی همه این کارا رو میکنن که خودشون واسم دارن. به اعتراف خود اهل عرفان حق و باطل آن به هم آمیخته است و جز در صورت مطابقت آنها با حجت و برهان نمیتوان آنها را پذیرفت. این نهایت زوال و گمراهی. اینی که شما بیایید با این که خودت میگی شهودامون اینجوری و کشفیات خودت کشفیات فلان، بعد دیگه البته عقل و برهان رو بذار کنار، این دیگه خیلی تناقضه. نتیجه این که وحدت وجود هم برخلاف عقل و برهان است و هم برخلاف ضرورت حس و مشاهده، لذا تا پای عقل به میان کشیده میشود ایشان میگن عقل را در اینجا قبول نداریم و با مشاهده و عیان وحدت وجود را اثبات مینماییم، و تا سخن از مشاهده و حس و عیان به میان می آید میگه این جواهر واقعا جواهر هم که میگه آقا اینو من قبول ندارم، این حس تو بذار که با عقل ما اثبات کردیم وحدت وجود را، میگوین ما با نظر دقیق و نهایی عقلی وحدت وجود را اثبات کرده و شهود و حس را بر خطا میدانیم، ولو تو این سنگ ها را سنگ ببینی میگیم بی خود شهود میکنی سنگ سنگه، ندون که سنگه، بدون که اشتباه میکنی، یک با مدعوا شد. برخی ساده لوحان به پیروی از توجیهات نابجای اهل عرفان میپندارند که عارفان معرفت عقلی خداوند را مردود نمیدانند، بلکه آن را صحیح دانسته و معرفت کشفی را مرحله بالاتر از معرفت عقلی میدانند. بعضی میگن آقا چی گفته که عرفا معرفت استدلالی را باطل میدانند؟ نه، عرفا و فلاسفه میگن ما با عقل و استدلال خدا را اثبات میکنیم، ولی این یک مرحله چیه؟ ابتداییه، عوامیه. در مرحله بالاتر ما کشف و شهود میکنیم و ذات خدا رو میابیم، پس این مرحله بالاتره، نه اینکه مرحله اول انکار کنن. میگیم بابا تو چقدر ساده لوحی، تو چقدر نفهم و نادانی، این صدا با هم دیگه جور نمیشه. اونی که با استدلال و عقل و برهان خدا را اثبات میکنه میگه یعنی خدا نه قابل کشفه، نه قابل شهوده، نه قابل وحدت با خلق. حالا دو مرتبه همین مرد، همین آقا یک مرتبه رفت بالاتر، فهمید که خدا رو دیده، خدا هم با ایشی یکیه، در این حال همین با اصطلاح خدا اثبات کرده. اصلا این دو مرتبه با هم دیگه جمع نمیشن، یا دو سلخه یکی دیگر نفی میکنه. یکی دیگه نگاه کن، ما البته قبول داریم که عمر قاصد خلافت اهل بیت علیهم السلام، آره اینو در روی روایات و احادیث داره، ولی بعدا که در مراحل عرفان ما رفتیم پیش ابن عربی درس خوندیم، دیدیم نه اتفاقا ابوبکر وزیر دست راست پیغمبره، عمر هم وزیر دست چپ پیغمبره، عثمان هم مقر علی شأنه، یا مثلا بریم به همون خب اینا پس نگاه کن، پس دو مرحله در مرحله استدلالی و عقلی این ابوبکر و عمر اخبث موجودات عالم انجس از کلب یهود، ولی در خدمت ما اثر از در بس مرتبه شهود که میرسه نه اینا راضیه دست چهار تا چهار پای چپ پیغمبرن. میگیم بابا دو مرتبه نیست، نمیدونی که هم اون رو من قبول دارم هم این رو، اون عدد استدلالی نجاتی تیز کسی شده. شما اگر قائل به اینی که یه وقت میگی آقا من با استدلال اثبات میکنم خلافت امیرالمومنین را، من با استدلال اثبات میکنم خلافت امیرالمومنین علیه السلام را بر حضرا و حدیث غدیر، یه وقت میگی آقا اصلا نگاه کن من خودم بودم توی قدیر بودم پیغمبر دیدم این کار رو کرد، اصلا من رفتم من حضرت امیر روز منو با سلمان نسو توی عبری بردیم دیدی اصلا در عرف نیسته علیون ولی الله دیدیم این برای من دو تا چهار تا این یه مرحله بالاتر، نه اینکه توی زمین که بودیم ما با استدلال اثبات کردیم علی خلیفه خلافت پیغمبره، به آسمان رفت شهود کردیم که عمر خلیفه پیغمبره، نعوذ بالله علی مقامش پایین تره. این دو مرحله نیست، این مطلب رو خوب دقت کنید. متاسفانه الان این مخالفان فلسفه و عرفان تفسیری ها دقیقا نظریش اینجوریه، البته اونو باید عوامشون بزرگاشون میفهمن، میگن آقا نگاه کن یک مرحله اثبات عقلی داریم، یک مرحله این که ما کشف و شهود ذات خدا کردیم و میکنیم در عالم اینم برن کجا و زر و اینجا اینا، آقا اینا دو اصلا دو سنخ معرفت با هم دیگه قابل جمع نیست، لذا بزرگاشون خودشون هم میگن میگن یه اول ما میگیم در واقع اول مقدمات هم میگیم بعد هم هیچ به نظر داشت فقط قصد و شهود ذات خدا بکنه و عرفا هم این کار در واقع میکنه. حالا این مطلب خیلی مهمه یادتون باشه، و معرفت کشفی را مرحله بالاتر از معرفت عقلی میدانند. این افراد خوشباور باید بدانند که بین دو عقیده وحدت وجود و جدایی خالق خلق تناقض صریح وجود دارد، این دو عقیده مانند کفر و ایمان کاملا با یکدیگر مخالف میباشند و هرگز ممکن نیست دو عقیده متناقض و مخالف هر دو صحیح باشند و مراتب مختلف معرفت یک حقیقت به شما آیند. بگیم در مرحله استدلال ما مخلوق خداییم، در مرحله شهود ما عین خداییم، خلاصه عین خدایی و مخلوق خدایی کنه یکی دو مرتبه نیکی میشه. خب این از این فواره بریم به مطلب کجا بودیم، این مضافاً بر این که اهل فلسفه و عرفان صفحه 85 درسته؟ بله چیز غیر از آن باشد و میگوید صفحه 85 و میگوید فالحقیقت واحدتون و لیس غیرها الا شؤونها و فنونها. صفحه 84 آها پیشوای فیلسوفان تصریح میکند صدر الفلاسفه میگه ان لجميع الموجودات اصلا واحدا او سنخا فاردا هو الحقیقه والباقی شؤونه و هو الذات و غیره اسماؤه و نعوته و هو الاصل و ما سواه اطواره و شؤونه و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حیثیاته فما وصفنا و اولا ان فی الوجود علتا و معلولا به حسب النظر الجلیل قد آل آخر الامر به حسب السلوک العرفانی الى کون العلت من هما امرا حقیقیا و المعلول جهتون من جهاته و رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للمعلول الى تطوره و تحیثه بحیثیت لن فصال شیء مباین راحت. میگه جمیع موجودات یا اصل واحده، یعنی مومه این نهایت داریم اسم خدا واجه الوجوده یکی که شده زمین آسمان از اشعار مختلف شده دیگه و سنخ فاردی همش یک جنسه که اون حقیقته، بقیه در کار نیست مگر شؤون او امواج همون دریا و هو ذات و غیره اسماء و نعوت اون ذات خدا، همون اصل واحدی که همه عوالم را تشکیل داده و هست اون ذات خدا بقیه دیگه اسم خدا، نعت خدا، وصف خدا، رنگ خدا، بوی خدا، شکل خدا، قیافه خدا، هر لحظه به شکل بوت عیار در اومده دیگه. و هو الاصل، اصل اونه و ما سوا اطوار و شؤونه. بقیه چیزهایی که شما اسمش میذاری مخلوقات خدا، اینا طور وجود خدا هستن، شأن وجودی خدا هستن. و هو الموجود، موجود فقط خداست. ماورای جهات وجودی خدا هستن، حیثیات وجودی خدا هستن. فما وصفنا، بنابراین ما که اومدیم وصف کردیم یا ما وضعنا و بعدیار داریم، اولا گفتیم که در وجود علت معلول داریم به حسب نظر جلیل. شما نظرمون با نظر شما مردم فرق میکنه، ما نظرمون جلیله، خیلی جلیله، یعنی عقلی صد درصده. فاتحش میگه دو خط بعد میگه فاتحه از بخوان، این اسمش نظر جلیل. نظر جلیل نظر نیسته، هر چیزی ما گفتی عقلی بود یه خط بعد فاتحش بخونه به جمعش باشه، این نظر جلیل. بله، به حسب نظر جلیل ما اینا رو گفتیم. قد آل آخر الامر، به حسب سلوک عرفانی، آخر الامر هم نمیخواد، هم یه خط بعدش به حسب سلوک عرفانی به این شد که کون الالت من و امر حقیقی، علت امر حقیقیه و معلولی در کار نیست، مخلوقی یعنی در کار نیست، الا این که معلول جهتی از جهات همونه. پس رجعت علیت المسمى بالعلت، پس بازگشت کرد معنای علیت آن چیزی که اسمش علت گذاشته این و تأثیر او در معلول به چیز الى تطوره. علت متطور شد، علت متحیز شد، علت حیثیتی پیدا کرد، نه اینکه یک چیزی غیر یک چیزی از خدا جدا شده باشه. خیلی جالبه، ملا صدرا فکر میکنه که یا باید یک چیزی از خدا جدا بشه، مثل گوساله‌ای که از گاو بریده میشه، یا باید خود خدا به صورت مختلف در بیاد. میگیم آقا هر دوش غلطه، لیس صاحب هذا المثل على السنه، اساسا مثل سنت انبیا رو نمیفهمید در بحث خالقیت و مخلوقیت چیه. فکر میکنه یا باید دریایی که از ابر جدا میشه اون ابر یک چیزی باشه غیر از خود دریا، یا این که باید یک سری از مولکول های آب دریا بخار شده باشه شده باشه ابر. فکر این دوتا میگه خب این که هر بر نیست مولکوله های آب جدا از خود دریا چیست که خود دریا متطور شده، شده چی؟ شده ابر. چون از خدا چیزی جدا نشده بلکه خدا خودش به صورت در آمده. میگیم آقا سلام، میگیم این که شما فکر میکنه که یا باید اشیا از خدا جدا شده باشن و یا این که باید خدا به صورت در آمده باشه، و هر دو چه؟ غلطه. در طبیعت هم وقتی که ابر از دریا جدا میشه، در واقع چیزی از چیزی جدا نشده که غیری که اولی باشه، نه. مثلا فرض کن 100 کیلو از آبهای دریا شده بود، خود دریا مولکول‌های آب به صورت در آمده، این در بحث خالق مخلوق غلطه که جدا شده باشه. جدا نشده باشه به این صورت در آمده باشه، یک لیوان آب شده یک لیوان یخ، این هم غلطه. ما چرا فکر نمی کنی که اصلا رابطه خالق مخلوق یک رابطه ایه، نه این که چیزی از چیزی جدا بشه، نه مثل این که چی یک شیء متطور به صورت دیگه بشه مثل آب یخ ببنده. چرا فکر نمی کنی که غیر از این دوتا هم چیزی هست؟ فکر می کنی رابطه خالق مخلوق حتما به مثل این دوتا باشه؟ فردش غلطه، فردش غلطه. مثل این که گفت خدمت شما هست که مثلا میخواد انتخاب خلیفه بکنه، بگه خب چرا ابوبکر انتخاب میکنه؟ بگه خب به خاطر ابوبکر پیرتر بود، عمر جوانتر بود. مگه ما گفتیم چرا تو ابوبکر هی بخواه من انتخاب؟ خب هر بکنه پیرش هم باطله، جوانش هم باطله، آقا خلیفه باید معصوم باشه. میگه چرا ابوبکر خلیفه شد؟ بگه خب پیرتر از ما بود، انگار که امر دائر بوده یا پیر انتخاب بشه یا جوان انتخاب بشه. خب اصلا این بحث باطله، بحث امامت بحث دیگه ایه. بحث خداشناسی هم شما فکر میکنی یا باید از خدا چیز جدا بشه یا خدا خودش متصور بشه، این حدش مادله. خالق اشیاء ذات احدیت لامنشه بدون سابقه و بدون اشیاء را خلق میکنه. یا ایشون باز مرتبه اومده گفته فالحقیقت واحدتون و لیس غیرها الا شؤونها و فنونها و حیثیاتها و اطوارها و لمعات و نورها و ظلال و ضوئها و تجلیات و ذاتها، کل ما فی الکون وهم و خیال یا او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. گفته که هر چی که در عالم وجود است وهم و خیاله، عمر وهم و خیاله، شیطان وهم و خیاله، خورشید وهم و خیاله، آسمان وهم و خیاله، من و تو وهم و خیاله. اینا اوهامیه، اوهام یک بار خودمون درست کردیم. یه عکسی تو آینه افتاده. اینا ذل، اینا سایه است. واقعیت نداره. واقعیت چیه؟ پس نعوذ بالله سقف و لارد بیتون همون خداییه که هر لحظه به شکلی بوت عیاد در آمده و دل آقایان رو برده و نهان شده. خب مضافاً بر این که اهل فلسفه که وجود را دارای مراتبی می دانند که صرفاً اعتباری است و به گونه ای می باشد که اصلاً موجب تعدد حقیقی نمی گردد، هرگز عقیده غیر از آن که اهل عرفان میگویند ابراز نداشتند. شما فلاسفه با عرفا اختلاف لفظی و اسم گذاری دارند، واقعیت عقیده چیه؟ چی خلاصه شما میگید غیر خدا هیچ چی نیست. حالا یه وقت میگه همین خدایی که به صورت اطوار در آمده اسم اطوارش مراتب میذاریم، یکی میگه تجلیات و تصورات میذاریم. نه اینکه واقعا شما نظریتون با همدیگه مخالف باشه و خالق مخلوق قبول داشته باشه. چنان که رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، خودشون آقایی اعتراف میکنن که عقیده ما با عرفا در واقع یه چیز داریم میگیم، عرفا با فلاسفه در واقع یه چیز دارن میگن. اعتراف میکنن که این یعنی اعتقاد به شدت و ضعف وجود به عینه کلام اهل الله یعنی عارفان بالله. خیال نکنی که ملا صدر یه مسلج آورده به عنوان مراتب وجود تشکیکی و عرفا آوردن موج دریا. همین موج دریا را ملا صدر را گفت مراتب تشکیکی وجود و همون موج دریا را اونو با شما گفت که حسد و عرفا مراد نیستو اطمار عوض کردی. و این یعنی اعتقاد به شدت ضعف وجود به عینه کلام اهل الله یعنی عارفان بالله است. چه این که چرا هر من چیز میگن؟ میگه خب به معناش نگاه میکنید، که این که آنان بر این مبناءن که وجود به اعتبار تنزلش در مراتب اکوان و ظهورش در حظائر امکان و به اعتبار کثرت وسائط خفای آن اشتداد می‌یابد، لذا ظهور کمالاتش ضعیف می‌شود و به اعتبار قلت وسائط خفای آن اشتداد می‌یابد و ظهورش قوی می‌گردد، لذا اطلاق وجود بر قوی اولا از اطلاقش بر ضعیف است. میگه فلاسفه آمدن گفتن که آقا نگاه وجود از اون خدا که شروع میشه، میشه عقل اول عقل دوم سادران میاد، این هر چیه واسطه ها بیشتر میشه، این ظهورش چیه اخفا میشه و بر قوت و شد از قوت شدتش خواسته میشه. نه اینکه یک چیزی خدا خلق کرده. خب عرفا همین بودن، عرفا و فلاسفه هم معتقدن که وجود علی حال که ظهورات و لنعات و اطوار داره. حالا اسم شدت و ضعف رو بهش نباید، نباید اسم شدت و ضعف بگیم، با این که واقعا خالق مخلوق ما قبول کرده که اون نیست. خب اینم از این بحث فصل دوم. فصل سوم سخت داریم نه؟ این فصل سوم خیلی فصل مهمه، اینم دقت کنید که انشاءالله اینم بخونیم بعد دیم اشکال. آره نه به اعتبار قلت وسائط خفای آن اشتداد می‌یابد، خفای آن اشتداد می‌یابد و ظهورش قوی می‌گردد. آره اینم باید به چی باید اشکال کرد؟ اگه ما ظاهرن که ما نقل درست کردیم، چرا دو هر دوش یه چیز شد؟ در واقع یه چیز و به اعتبار قلت وسائط خفای آن اشتداد می‌یابد و ظهورش اونجا باید که به اعتبار قلت وسائط ظهور آن اشتداد می‌یابد و ظهورش قوی می‌گردد. ظاهرن باید اینجوری بگیم. حالا علی حال عبارت بعد نگاه کن ببین چی میشه. حالا اشتباهی اشتباهی مطلب علی حال این است که کلام فلاسفه همون کلام به قول این آقایان اهل الله یعنی عرفا. تو تا حرف در مقام نه. فصل سوم. فصل سوم ما میخوایم ببینیم آیا خداوند تعالی را که میخواییم بگیم واحد است، این واحد یعنی چی؟ با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم، معنای وحدتی که از نظر عقل و برهان و استدلال و قرآن و روایات و ضرورت ادیان هست، این است ذات احدیت، ذاتی متعالی از تمام اشیاء، نه جزء داره، نه کل داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه صورت داره، نه متغیر میشه، نه متجزی میشه، نه به صورت اشیاء در میاد، نه رقص میکنه، نه خدمت معت که اصلا هیچ کدوم از اینها نیست. ذات احدیت ذاتی یگانه به این معنا که چون شکل و شمایل و جزء و مقدار و زمان و مکان نداره، این نفسه معنایی نداره فرض اون داشته باشه. و مخلوقات خدا همه غیر خدا هستن، به گونه ای که اگر ذات احدیت همه اشیاء را معدوم و نیست و نابود کند، خدا چیه؟ همون خدایی که درش تغییر ایجاد نمیشه. مثلا تغییر ایجاد میشه غلطه اصلا، چون تغییر ایجاد شدن همیشه موضوعش ذات دارای مقدار و اجزاست. او اصلا متعالی از این است که تغییر درش ایجاد بشه یا نشه، اصلا موضوع فراتر از این است. این عقیده آقایان متکلمین و فقها و اصولیین و خدمت و مرتبه همین مرد موحدین و قرآن و روایات و 100% مقصد تمام انبیا در طول تاریخ. در مقابل این نظریه، نظریه فلاسفه خلفا این است که وجود یک واحد حقیقی عینی خارجی بی نهایت، وقتی که شد وجود شد بی نهایت، دوم براش نمیشه فرض کرد. نیز یک حسی از وجود همون میشه، کره زمین یک حسی از وجود همون میشه. هر چیزی که شما غیر خدا فکر میکنی، توهم میکنی، کل ما فلکم وهمون و خیال، اینا خیالات تو اینا درست کرده، اینها جز خدا چیزی نیستن. و همین مجموعه یا همین حقیقت مطلق یا همین حقیقت بی‌نهایت واحده و دوم نداره. خب تفاوت گفت میان ماه من تا ماه گردون چیه؟ تفاوت از اصلا زمین آسمان هم غلطه. با بین این خدایی که شما واحد میدانید با اون خدایی که عقل و برهان و منطق و استدلال و قرآن و روایات و اصلا همه چیز داره میگه، تفاوت اصلا به اندازه چیه؟ من بگم در واقع شما اصلا خدا داره وحدت کلی جهان رو دارید میگه، نیروانای هندو رو دارید میگه، کدوم واقع وحدت برای خدا شما اثبات کردید؟ مضافاً بر این که این معنای واحد درباره خدا، واحد متجزیه، یک جزش زمینه، یک جزش آسمانه، اجزا داره دیگه. بعد میگن اجزا جزء عدمی نداره، که اونو چند بار توضیح دادم، جزء عدمی نداشتن چی مثلا؟ چی مشکلی رو حل میکنه؟ شاخ داره، دم داره، شکم داره، شکم بداره، همه چی داره، ولی جزء عدمی نداره، هر چی بخوای توش هست. این خدا که خدا نیست که. علی ای حال مضافاً بر این که اصلا یک خدای نامتناهی اینجوری مستحیل الوجوده. عرض کردیم وجودی که حقیقت استدادی یا حسدی یا متجلی یا متطوری دارد محالت بی نهایت باشه، اصلا محال بی نهایت باشه که بعد بخواد اسمش خدا بذاره یا غیر خدا بذاره. شناخت صحیح خداوند متعال همان شناخت معنای واقعی توحید او جل و علا. قبلا هم گفتم ببینید آقا در خداشناسی ما دو مقام نداریم، یه دفعه اثبات خدا کنیم، بعد اثبات وحدتش کنیم. اثبات خدایی که تو کردی، اگر خدایی را اثبات کردی که شیون به خلاف الاشیاء جزء و کل و زمان و مکان نداره، خب وحدت باید هست. دوم اگر نه یک گول دیشا خدایی خلق کردی برای خودت در عالم اوهام خودت، بعد میخوای برایش وحدت کنی، اصلا از همون اول تو خدا اثبات نکردی. اصلا معنای معرفت الله با معرفت و توحید یکیه، و اثبات خدا در مقام واحد در یک مرتبه است، اثبات خدا با وحدانیت در یک مرتبه است. مثل بحث امامت، بحث امامت از همون اول که شروع میشه اینه که خلیفت الله، امام معصوم خلیفت الله، نه اینکه آقا اول ما قبول کنیم یک رهبری باشه. حالا قبول کردیم، بگیم نصف مسئول امامت حل شده، حالا مسئله دوم اینه که امام باید معصوم باشه. اصلا این مسئله امامت از همین دو شروع شد که امام باید معصوم باشه، نگه یه رهبر قبول کنیم بحث امامت حل شد. پدری مثلا ما جنگل آمازونیا در آوردیم، اونا بیچاره اصلا امامت قبول نداشتن، ما الان نه مثلا حل کردیم، گفتیم باید رهبر داشته باشیم. خب اینی که اونا قبول داشتن خودت، این سیاست بحث امامت داشت. یه اول باستانیا بحث کنیم، بگیم بین آقای باستانیا اول قبول کنیم که باید شما منکر مسئله امامتی، اول قبول کنیم یه خلیفه بد داشته باشی، کلی زور بزنید اثبات کنیم یه خلیفه بد داشته باشی، بعد میگه الحمدلله یکن خستیمونو بگیم نصف مسئله امامت حل شد. حالا مسئله نصف دومش اینه که امام معصوم، نه اصلا اول بحث ایجاد تازه کار بدتر، حالا تا اگه اومدی اثبات کرد یک خلیفه تو مایی باید پیغمبر داشته باشه، را رو جلوتر کرد کار نجیب نکرد. بگو آقا از همون اول پیغمبر جانشین معصوم میخواد، این که بحث اومد اول تا آخرش همانی که در بحث نووت همینه، ما اول که اثبات نمی کنیم آقا یک قول بیشا خودم یه ادعای پیغمبری بکنه، خب نصف مسئله نووت حل شد. حالا مسئله دوم این که اون قول بیشا خودم که پیغمبر خدا نمیشه، پیغمبر خدا آن است معصوم باشه، معجزه داشته باشه. و از اینجا دیگه بحث نبوت شروع میشه، اون قسمت اول بحث نبوت داره. شناخت صحیح خداوند متعال همان شناخت معنای واقعی توحید او جل و علا، به گونه ای که اگر معنای وحدت و یگانگی خداوند متعال به طور صحیح شناخت نگردد، اقرار به وجود او با هر گونه بت پرستی میسازد. اصلا خدا نمیخواد پیغمبر نازل کنه که بفرسته که خود مردم بت پرست بودن، خود خود کانا ناس امتا واحده، خودش امت واحده بوده. فبعث الله النبیین، تازه پیغمبرا اومدن که بگن آقا بت پرست نباشید، نه که حالا نصف خدا رو شما قبول دارید که نصف دوم شما رو خواهم بگیم که جسم بله، و الا اقرار به وجود او با هر گونه بت پرستی می سازد. در این فصل به یاری خداوند متعال به توضیح معنای حقیقی توحید بر اساس برهان و تعالیم مکتب وحی پرداخته و بطلان اندیشه های بشری در این مورد را بیان می داریم. وحدت عددی، وحدت حقیقی، وحدت موهوم. ببینید از جهت تقسیم تصوری ما سه تا وحدت داریم. یک وحدت عددی، وحدت عددی ذاتی است که دارای وجود امتدادی متجزیه، متجزیه. این وجود متجزی هم قابل تقسیمه هم قابل دوم داشتنه. شما رفتید 1000 متر زمین خریدید، این 1000 متر رو چیه؟ میگید یک زمین خریدم 1000 متر، همین رو 5 تا 200 متریش میگوید 5 تا زمین میگید فروختم. حالاته شما یک خریدید 5 تا فروختید، تناقض میگید نه یک وحدت اعتباری بود. زمین اگر گفتیم 1000 متر، 1000 متری به اعتبار خودمون گفتیم یک زمین، وقتی هم که گفتیم 5 تا فروختیم به اعتبار خودمون که 200 متر را ملت وحدت قرار دادیم. سلام علیکم. سلام علیکم. فردا این آقای میخوان دست بگیرم. صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم. وقت شما چند دیگه ها؟
یک ساعت
مرغزنی. یک ساعت. نه.